اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح الزهري ورحمة الله وبركاته. درباره اصالت الاباحه بحث می کردیم و گفتیم که اگر آبی مورد شبه واقع بشود که این آب مباح است یا مباح نیست، مرجع ما اصالت الاباحه است با اون ادله مبسوطی که گفته شد به لطف خدا. و مرحوم شیخ انصاری فرمودن که در اصالت الاباحه استثنایی وجود دارد و آن نسبت به اموال. اصالت الاباحه درباره اموال جاری نمی شود. قاعده ایست به نام حرمت تصرف در اموال، الا اینکه مجوز به خصوص داشته باشد. مرحوم سید الحکیم در مستمسک جلد یک صفحه 245 می‌فرماید این قاعده مشهور است و شهرت فقهایی درباره این قاعده وجود دارد، استقرار دارد. این مطلبی که گفتیم، بعد از آن شیخ انصاری به اجماع و روایت تمسک کرد. روایت چه روایتی بود؟ یادتونه؟ بله احسنتم، روایت محمد بن زید طبری از امام رضا علیه السلام که اون قسمت که مطلب را پشتیبانی میکرد این بود: لا یحل مال الا من وجه احله الله. این با عنوان یک قاعده مطلب جالب گفته شد، دلالت روایت کامله. اما سندش و سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه فرمود در سند مجاهیل آمده، سه نفر مجهول. حالا یک تحقیق بکنیم درباره این افراد و مجاهیلی که ایشان فرموده اند. این سند ابتداء سند رواتی که هستند اشکالی ندارند و اعتبارشون ثابت است، فقط سهل بن زیاد، احمد بن مسنا و محمد بن زید طبری، این سه نفر آخر که از امام نقل میکنند، ایشان میفرمایند اینا مجهولند، مجاهیل شد دیگه. سه نفر مجهول میشود مجاهیل. تحقیق این است که محمد بن زید طبری به احتمال قوی همون خادم امام رضا علیه السلام است که ما در کلمه رضام شک داشتیم. عزیز ما گفت رضوم در منطقه شمال هست، تبری و رضومی همون شمالی زروم و تبر عام و خاص تبرستان که معوا و منطقه قدیم و ندیم علوی ها و امامزاده ها هم بوده است. بنابراین قرائن دیگر هم وجود داشت که منظور از محمد ابن زید تبری خادم امام رضا باشد. و دقت کنید، یکی از توثیقات عام در باب توثیقات خادم بودن امام است. از توثیقات عام کسی که خادم امام باشد به طور عموم مورد اعتماد. شما خادم آتولا غرجت رو مورد احترام قرار میدادید، خادم امام رضا کفششون میبوسه آمد، چشم امام بهش افتاد، به امام خدمت کرد. مگه میشد بگیم اعتبار ندارد؟ سید الاستاد که سید الاستاد دیگه چی کارش کنه؟ حتی نسبت به این توثیق عام هم اشکال میکنه. این بنده ضعیف خدا در برابر روح بزرگ ایشون خاضعانه عرض میکنم، اشکال ایشون در باره خادم امام وارد نیست. ایشون میفرماید بعض از خادمان ائمه نواب در آمدن، از جمله در قضایای عاشورا گفته میشود که از خادمان امام حسین علیه السلام به سمت و سوی لشکر اعدا تمایل پیدا کرده. جواب واضحه، بشر همیشه در معرض انحراف هست، امامزاده گاهی منحرف می شود، اما تا وقتی که خادم هست مورد اطمینان و احترام و اعتبار است. پس خادم بودن امام یکی از توثیقات عامه است، عرف متشرعه یا سیره متشرعه هم این مطلب رو تأیید میکنه. خادم امام، این که شکر خدا حل شد، سه تا مجاهی شد مجهوله. این سید الحکیم میفرماید که سهل بن زیاد الامر فی سهل سهلون، توثیق خاص هم از علامه مجلسی که آمده است. و میماند دو نفر، میفرماید احمد بن مسنا مهمل است و محمد بن اینجا جا هست آنست و محمد بن زید تبری مجهول است. اولا این اصطلاح بگم برای شما صفحه کن، فرق بین مهمل و مجهول. مهمل در اصطلاح رجالی عبارت است از راوی که در مجامع معتبر روایی اسمی از آن به ثبت نرسیده، ذکری از او به میان نیامده، فقط روایت نقل میکنه، این میشد مهمل. مجهول یک قدم اعتبارش بیشتره، کسی است که در جوامع معتبر روایی ذکری از او آمده است، اما توثیق خاص ندارد. این مجهوله، ضعیف هم طبعا کسی است که به خصوص تضعیف شده. این اصطلاح ها که فهمیدیم، اولا من نمیدونم سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه با اون تبحر فقهی رجالی مستمسکیش چگونه ایشان رو محمد میگرد، در حالی که این احمد بن مسنا را هم کافی نقل میکند، هم تهذیب و هم شیخ مفید. یک منبعش رو بگم اکتفا کنیم. مرحوم کلینی در کافی بخش اصول کتاب حجت باب فیع و انفال حدیث شماره 25 این احمد ابن مسنا را اونجا جزء روات آورده و روایت ازش نقل میکنه. تهذیبین همینطور در مخنعه شیخ مفید هم ایشان را آورده. پس بنابراین احمد ابن مسنا مهمل نیست. سهل که حل شد قضیهش، محمد ابن زیدم که اعتبارش به احتمال خلی ثابت شد، یکی اون مجهول داری و آن احمد ابن مسناست. الان میبینیم روایت از اون کمرنگیه که سید الاستاد اعلام کرد خیلی این طرف آمد. یک مجهول است و روایت هم در کافی نقل شده.
کافی توضیح هم ندارد
تا اینجا. بله کافی شما بوده اید الان به حافظتون نسپردید. گفتم نقل روایت در کافی زمینه برای اعتبار است یا اعتبار ابتدایی است. این مطلب رو که گفتی، خود این اعتبار ابتدایی اینا شو کار داریم، فقط یک کمی حوصله کنید انشاءالله. بنابراین این روایت تا اینجا از نظر سند و خط رجالیه که سید الاستاد روش خیلی حساب میکند مشکل آنچنانی ندارد. منتها حقیقت مطلب این است که دیروز برا شما گفتم و خیلی غنیمت بشمارید. چه بود؟ که ضعف سند مساوی با جهل نیست، خبر ضعیف مساوی با مطرود نیست. منتظر بمانیم تا ضعف از بین ببریم و قوت و اعتبار بدیم. گفتیم که اعتبار از طریق سند ثابت می شود، درسته. راه معمول نزدیکترین و بیشترین و راحتترین راه راه سنده، اما از راه های دیگه هم اعتبار ثابت می شود که دیروز اشاره کردم. الان به شما شرحش رو بدم انشاءالله کامل کنم. در این مورد یعنی در باره سند روایت محمد ابن زید، شکر خدا اون معیاری را داریم که اعتبار رو ثابت میکنه. چیه اون معیار؟ عبارت است از مدلول روایت مورد اجماع است. مدلول روایت مورد اجماع فقهاست. خوب دقت کنیم، مطلب بسیار ظریفه. ما گفته بودیم و شنیدیم که روایت آقای مرتضی قصه‌جار خودش نیاد کوتاه نمیاد، شما فهمید یه دیگه دا این یک کلمه است نکم نزیاد. بله ممنون. اما گفتیم و روش خوب دقت به کار بردیم که یک سند هرچند از نظر توثیق روات کامل نباشد، اگر معمول به عمل مشهور قدمایی باشد، شهرت قدمایی اعتبار به وجود میارد، حتی بر مبنای سید الاستاد که اینو گفتیم از لا کلماتش در میاد، تحصیل نمی کنه. اینجوری میگه شهرت قدمایی عملی کار ناممکنیست، یعنی درست هست ولی کار ناممکنیست. شهرت که اعتبار می آورد اجماع که به طریق اولا دیگه، الان مدلول مطابق اجماع هست، تا کامل نشده گوش بدید، دست اشکال نشدید. اما اون اشکالی که سید الاستاد دارد دقت کنید چه بود؟ فرمود که عمل مشهور اجمال دارد، از ادله لبیست، ثابت نیست که عمل مستند به این روایت باشه. مثلا ما احتمال میدیم که اون عمل هرچند مطابق است با مدلول روایت، ولی شاید از منبع دیگری نابع شده باشد، شاید بر اساس مدرک دیگری باشد. وقتی عمل مشهور مفید است که مشهور تصریح کنند که حکم همین است بر اساس این روایت، و الا استناد عمل مشهور به روایت ثابت نمی شود، ثابت که نشد نمیتونیم بگیم روایت معمول به هاست. این اشکال ایشان بود، دقت کنیم جوابش رو. تحقیق این است با کمال ادب و خضوع عرض می شود که این اشکال اساسی ندارد. اما اولا اگر ما بگیم که منظور از شهرت عملی آن است که به طور مشخص حکم مستند باشد به روایت، اگر منظور از شهرت عملی این باشد، یک لازمه ای خواهد داشت که التزام به اون لازمه مشکل است. لازمش چه می شود؟ لازمش این می شود که تمامی شهرت های عملیه قدمایی باید کلامی بشوند بدون داشتن مصداق، سخنی بدون واقعیت، چون شهرت های قدمایی به این شکل و این صورت تحقق نیافته است. این رو نمی شود ملتزم بشویم. و ثانیاً شهرت رو که ایشون می فرماید شهرت عملی احتمال استناد به مدرک دیگر دارد، نه چنین است. چرا؟ برای این که محدوده یک حکم وسعت لایتناها که ندارد، فقیه متتبع یک حکم را و ادله یک حکم را استقصاء می کند و اگر دلیل دیگری باشد ذکر ارائه می کند که دیده اید و دیده ایم. آنجا که فقط یک روایت باشد و یک شهرت، تتبع کامل اجتهاده، اجتهاد بعد از فحص اجتهادی است، مثل برخورد ابتدایی طلبگی که نیست. برابر این منبع و مدرک خودشو نشان میداد و قابل اختفا نیست. برابر این مطلب که احتمال بدیم حکم مستند به دلیل دیگر باشد به دور از واقعیت تحقیقی و اجتهادی است. این ثانیا و ثالثا خود متعارف بین فقها، متعارف بین فقها فقط مطابقت مدلول شهرت با مدلول روایت کافی است که بگیم این روایت مورد شهرت عملی یا مورد اجماع فقهاست. با یک خصوصیت دقت کنید، خصوصیت این است که در فحص اجتهادی دلیل دیگری در متناولیت نباشد، یک، و روایت هم در دسترس و مورد استدلال و مستور در کتب و جوامع معتبر باشد. و نگهی اجماع همسو و هم مدلول با این روایت در بیاد. با این شرایط و خصوصیات مطابقت مدلول اجماع با مدلول روایت چه می شود؟ همان روایت و حدیث مجمع علیه که مدلولش برابر است با مدلول اجماع. بنابراین این روایتی که ما داریم، شکر خدا، یک اجماع داریم و همین روایت رو داریم. یک سؤال منطقی با عرض ادب و احترام از سید الاستاد و بسیار ظریف و پرلطافت میگیم، استاد اگر شما این اجماعی که اینجا هست از دو راه بیرون نیست، یا بفرمایید اجماع تعبدی است و یا اجماع مدرکی، اگر بفرمایید که اجماع تعبدی است هم خلاف مبنای شماست هم دلیل معتبر بر خلاف مختار شماست. چقدر زیبا. و اما اگر بگید مدرکیست، مدرکش روایت هست، استناد رو خودتون اعلام میکنید. بنابراین اجماعی که اینجا داریم و مدلولش مدلول روایت هست، اعتبار برای روایت میدن ازف علازالک. این روایت در کافی آمده، تهذیبه نقل کرده، شیخ مفید در مقنع نقل می کند، شیخ انصاری اعتبارش رو اعلام می کند. شیخ انصاری کتابی در رجال هم دارد، اصولی است، فقیه بزرگ است و ولایتش که میدونید تا به اون هر شو انداز است که طلبه اگر میخواد موفق بشود باید نور ولایت رو بیشتر به قلب خودش جا بدهد. هرچه خواسته باشد از نور ولایت بیشتر استفاده کند به حالات و اخلاقیات شیخ انصاری مراجعه کند که اوست با زبان حال و قالش تمام هست و بودم و تار و پودم ولایت مولایم امیر المؤمنین است. اون کسی که از جوار مولا است، کرم حامل جار، اون همه فضیلت رو گرفته است، کتاب رجالی دارد. کتاب رجالیش را تجدید چاپ نکرده اند به خاطر این که میگن از لحاظ نوشتاری و انشاء خیلی در هم ریخته است. ایشون این روایت رو تأیید عملی میکند. پس روایت تا به حال از نظر اعتبار درست از کار بیرون آمد، مطلب همان شد که از قاعده اباحه اموال و شک در مباح بودن اموال بیرون هست. اونجا قاعده خاصی دارد به نام حرمت تصرف در اموال. مضافر این مؤیداتی داریم که آن مؤیدات هم برا خودشان کاری از پیش میبرند.
چه بس کلام خیلی دفاع کرد از این تحقیقی خب من دیگه گفتم ایوان مدرکی احتمال مدرکی بودن کافیه، ولی از این برباد احراز میشه تر و مبنای خودشون که این مستند اینه رضا.
بله احتمالی که ایشان میگه اون در جای دیگه میگه، ولی در این مورد که میگه این روایته و این اجماع این منبر است و این مولا مستقیم به این روایت. بله جاهای دیگه در کل همون است که شما میفرمایید، ایشان میگه احتمال مدرک کافی است، ولی اینجا همین روایت این اجماع استنادش مستقیم
اعتبار به ایجاد مرحوم شیخ نزد باب انشاء زیر سوال است، بلکه اصلا معتبرترش از نظر استناد اینها به قول دکتر زنجانی قابل اعتبار نیست و این خود ایشون مخالف بودن چاپ بشه. نکته اول. نکته دوم که در مسئله مال لا یحل و مال امرئ المسلم آیا در اموال مشترک و انفال هم این مطلب جاری است؟
بسیار اون سوال دوم شما خوب بود، سوال اول شما مطلب اول شما توضیح بود، منم تقریبا از خبری که داشتم صحبت اون به من. اما سوال دوم شما انشاءالله در ضمن فرو بهش برمیخوریم. اما مؤیداتی که داریم، این حکم یعنی حرمت تصرف در اموال بدون اثبات و بدون سبب خاص شرعی یک حکمی است که مطابق اولا مطابق ظاهر قرآن در کتاب الله خداوند می‌فرماید فاتقوا الله ما استطعتم. این آیه در سوره تغابن آیه شماره 16. تقوا را تا میتوانید رعایت کنید، تقوا و پرهیزگاری در مورد شبهه اقتضا میکند که اونجایی که احتمال میدیم مال مردمه اجتناب کنید. اولین مؤید مطابق ظاهر قرآن. مؤید دوم اجتناب در روایات اگر متعلق به شبه باشد منصوص است، یعنی اجتناب در شبه در بیان روایات به طور صریح آمده است. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، گفتم که مقبوله عمر بن حنظله برای فضلا و طلاب مثل جدول ضربه، باید این را حفظ داشته باشم کجا هست بندهش حاضر باشه. یادتونه مقبوله عمر بن حنظله به نیابت از طرف شما، جلد 18 وسائل، وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 1 می‌فرماید. این مخبول طولانی است دیگه، مرجحات و صفات قاضی و اینا دارد، از جمله به این مطلب اشاره میکنه، مطالب دارد از جمله این مطلبه. میفرماید فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلاکات. این یک کبراست در نص، مسئله ما هم صغرای اون کبرای کلیست. به هیچ تردیدی شبهه هست و شبهه تحریمیه و نص هم بدون هیچ ابهامی اجتناب عند الشبهه رو اعلام میکنند. این معیل دوم ما. معیل سوم احتیاط عقلی، احتیاط عقلی که به حکم عقل عقلا اگر سر دوراهی قرار بگیرن، یه راهی امن است و راه دیگر پرمخاطره، به حکم عقل اون راه امن رو انتخاب میکنن. و بحث ما هم سر دوراهی است، خطر مال مردم، امن اجتناب. این احتیاط عقلی مؤید در این مکمل این مطلب همان است، هنوز مؤید چهارم رو نگفتم، مکمل این مطلب همان است که مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه قدس الله نفسه الزکیه در کفایت الاصول سه جلدی جلد سوم صفحه 63 در طبع قدیم دو جلدی بحث احتیاط امر دوم می‌فرماید الثانی انه لا شبهة فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا فی شبهة الوجوبیت او التحریمیه فی العبادات و غیرها کما لا ينبغي كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب ثواب بما احتاط اتى او ترك باحتمال امر ونهي او برجاء امر ونهي. این هم مؤکد بر احتیاط عقلی، برای افاده ترجمه نیاز نیست. این سه تا دلیل و مؤید شد. کتاب سنت عقل اجماع که هم قبلا داشتیم میتوانیم اعلام کنیم که مطلب ثابت است، بل الادله الاربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. مضافن بر این ما یک قواعد دیگری داریم فقهی که این قاعده را کمک و مساندت میکنند. اول اون قاعده رو بگم که در کتاب قواعد شما نیست، دومش اینا مؤکدات و مؤیدات چهارتون قاعده چهارتون آن دیگه سه تا بعد ادله چهارتون برا شما بگم. قاعده اول عبارت است از قاعده تغلیب و تقدم حکم الزامی. این قاعده است، این قاعده را مضمونش رو شما برخورده اید، اما ساختارش مختفی است، ممکنه بعد نخورده باشی. قاعده تقدم و تغلیب بعد حکم غیر الزامی، این قاعده یک قاعده است استقرایی و یک قاعده است برگرفته از واقعیت تشریعی. در بستر شرع و تشریع می‌بینیم اونی که حکم الزامی است، معنای الزام این است که اون را مقدم بداری و در اولویت اول است. ریشش ممکنه مضافن بر استقراء و واقعیت تشریع به قاعده اهم و مهم هم استناد بکند. الزام و غیر الزام اگر در کنار هم قرار گرفتن، قاعده اهم و مهم میگه الزام را تقدیم بداری. اینجا هم امر دائر است بین احتمال حرمت مال مردمه و عبادت، و بنابراین می شود بر اساس قاعده اهم و مهم تقریبا الزامی همیشه طبق واقعیت تشریع غلبه و مقدم است و غیر است. برای شما بگم قاعده دوم رو هم اشاره کنم و میخواستم نکته دیگه یادداشت کنم برای فردا. قاعده دوم عبارت است از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل که خیلی تناسبش ناگفته پیداست. اون قاعده را شما در کتاب قواعد موهوب خودتان دارید، اسمش شده است قواعد موهوبه، بله در اون کتاب دارید و آمده از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل که خلاصه مطلب مستند این قاعده سیره اخناست، از ضمن روایات استفاده می شود، بماند گفته می شود که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از مستقلات عقلی است. حرف آخر رو می زند، از مستقلات عقلی که بشود دیگه قابل اشکال نیست، مگر اینکه عقل و کنار بذارد و برود مسیر دیگر. بنابراین بر اساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در این شبه آقای ترابی شما احتمال ضرر میدید، که احتمال میدید ملک کسی دیگری باشد، به ملک کسی دیگر تصرف کردن ضرر اخروی و آخرتی دارد. به خاطر اجتناب یا دفع ضرر محتمل شما اینجا اصالت الاباحه جاری نمی کنید، حکم همان است که شیخ انصاری و مشهور می فرماید که از امور اصالت العباهت موارد شک در اموال بیرون است، درباره مالی که شک بکنید در مباح بودن و ملک غیر بودن آن باید اجتناب کنیم، طبق همون ادله که گفته شد حکم و تحقیق و نظر تا به اینجا رسید. یک نکته باقی مان که سلسله به هم نخورد و آن این است که اگر سابقه ملکیتی در کار باشد، ما اینجا شک داریم در مباح بودن و ملک غیر بودن، سابقه ملکیت وجود دارد، استصحاب موضوعی و اصل موضوعی دوتاست، استصحاب موضوعی، اصل موضوعی، اصل سببی، سه تا قریب المخرجن، براتون فردا انشاءالله شرح داده می شود. قبل از جلسه ترکوی سوال آقای کنالی تخیلی نزدیکه، نزدیکه برای سلامتی آنوزا سلام آقای